بر وجود مقدس امام هر زمانی نازل می شوند، با او در ارتباط هستند و این مقدرات رو به او عرضه می کنند و او در جریان اونچه که در سال آینده مناس اتفاق بیفته قرار می گیره. پس مختلف الملائکه به معانی مختلف می شود این رو فهمید و مصادیق متعدد براش پیدا کرد.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون، چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر اقتصاد خانه ما اثر میذاره گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم، با موضوع سواد مالی و بهزیستی گفتگو میکنم با آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، نویسنده، مدرس و پژوهشگر سواد مالی، و همچنین خانم سهیلا کاظمی، کارشناس مسئول سازمان بهزیستی. شما هم میتونید در حین برنامه با شماره تماس 162 با ما در ارتباط باشین. اما چرا سواد مالی و بهزیستی؟
بچه ها با کنجکاوی تک تک رفتارهای بزرگتران رو نگاه می کنند و به مرور اونها رو در عمل به کار می گیرند. تصمیم ها و رفتارهای مالی بچه ها مثل هر مهارت دیگه‌ای توی خانواده و با تقلید از پدرها و مادرها شکل می گیره. اما هستند بچه‌هایی که از نعمت خانواده محرومن و دوران کودکی و نوجوانیشون رو توی بهزیستی سپری میکنن. مربیان و مددکاران از انجام هیچ کاری برای اونها دریغ ندارن، اما حساب و کتاب دخل و خرج خانواده و قبض آب و برق و گاز و کار و پول تو جیبی و پسنداز و این دستکارها چیزی نیست که این بچه ها هر روز جلوی چشمشون باشه و ناخودآگاه کلی چیز ازش یاد بگیرن. جوونی اومدن تو جامعه اما برای همه بچه ها مشترک، چه اونایی که توی کانون گرم خانواده بزرگ شدن و چه اونایی که ازش محروم بودن. طبق قانون این بچه ها تا به سن 18 سالگی میرسن باید بهزیستی رو ترک کنن و با کمک هزینه‌ای که بهشون داده میشه زندگی مستقل خودشون رو راه بندازن. اما واقعیت اینه که دست اونها خیلی خالی تر از این حرف هاست که توان مدیریت مالی خودشون رو داشته باشن. سواد مالی برای فرزندان بهزیستی یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که همه ی ما وظیفه داریم بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم و خودمون رو در قبالش مسئول بدونیم. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
بسیاری از آموزه‌های مالی که به خانواده‌ها داده میشه، فرض بر اینه که اون فرد یا اون خانواده در شرایط عادی و معمولی داره زندگی میکنه، اما اقشاری هستن مثل همین بهزیستی که شرایط زندگی خاصی دارن. از این جهت به خانم کاظمی سلام عرض میکنم و ازشون خواهش میکنم برای اینکه بفهمیم دقیقاً درباره چه کسانی داریم صحبت میکنیم توضیح بدن که چه افرادی تحت تکفل بهزیستی قرار میگیرن. بفرمایید.
در سازمان بهزیستی اهدافش بسیار گسترده است، یعنی در حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری خدمات ارائه میده به افراد و هدف اصلی سازمان بر اینه که این افراد بازتوان بشن و از وابستگی به سازمان‌ها و ارگان‌ها بسیار جلوگیری و خودداری بشه. تقریبا نزدیک 26 هزار فرزند تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور هست در کل کشور و خانواده های جایگزینی هم هستن که از این بچه ها نگهداری میکنن که بین 16 الی 17 هزار بچه در خانواده های جایگزین قرار دارن و حدود 10 هزار از این فرزندان در مراکز شبه خانواده به اصطلاح ما ازش استفاده میکنیم و نام میبریم در اونجا مراقبت میشن.
چیزی که من متوجه شدم این بود که تعداد زیادی از این افراد اصلا به طور طبیعی تو جامعه حضور دارن، توی خانواده ها دارن زندگی میکنن، یعنی لزوما تصویر خاصی نیست. ما نباید انقدر یه مرزی بذاریم در واقع بین خودمون و این افراد. نکته‌ای که وجود داره توی آموزش‌های سواد مالی که یک در واقع حداقلیه که همه افراد باید از دانش مالی داشته باشن تا بتونن زندگیشون رو تدبیر کنن، مدیریت کنن دخل و خرجشون رو و فراتر از اون. اما نکته‌ای که مطرح میشه اینه که اگر یک جامعه نرمال رو یک نمودار زنگوله‌ای در نظر بگیریم، 15% بسیار ثروتمند باشن، 15% بسیار ضعیف باشن و 70% جامعه نرمال باشه، ما آموزش سواد مالی رو معمولا به این 70% اختصاص میدیم. میخوام از آقای دکتر گودی خواهش کنم که ضمن عرض سلام خدمت شما بفرمایید که سواد مالی چه نسخه‌ای و چه آموزش خاصی برای اون 15% قشر ضعیف‌تر داره.
سلام. خب از صحبت‌های خانم کاظمی استفاده بکنم و خوشحال شدم که یکی از رسالت‌های سازمان بهزیستی رو این عنوان کردن که من اینجوری تصویر می‌کنم که طی یک فرایندی که فرد تحت پوشش سازمان قرار می‌گیره باید از سازمان خارج بشه و بتونه مستقل بشه. یکی از مهمترین موارد استقلال این استقلال مالیه. پس باید یک سری آموزش‌های خاصی به این افراد داده بشه. خب سالمندان و کمتوان‌ها جامعه موظفه که به اونها بپردازه، حالا چه به لحاظ هزینه‌های مالی چه به لحاظ عاطفی، اینها لازمه که تحت پوشش جامعه و دولت قرار بگیرن و ممکنه نخواهیم که وابستگی اینها کم بشه. اما فرزندان فاقد سرپرست مؤثر و خانم‌های خود سرپرست یا خانم‌های سرپرست خانوار، اینها دقیقاً باید در این فرایند استقلال مالی قرار بگیرن. طی چه فرایندی؟ حالا باید احتمالاً من در واقع سوال‌هام به این سمت میره که خب چه کاری، چه آموزش‌هایی تو حوزه مدیریت مالی الان وجود داره؟ مثلا آیا ما داریم کمک‌های مستقیمی به خانم‌های سرپرست خانوار می‌کنیم یا نه مثلا فرزندانی که فاقد سرپرست مؤثرن و تحت پوشش ما هستن که گفتید 10,000 نفرن، اینها کامل ما هزینه‌هاشون رو داریم پرداخت می‌کنیم و اصلا هیچ درآمد یا هیچ محل دریافتی ندارن و هر هزینه‌ای داشته باشن سازمان داره پرداخت می‌کنه و بر اساس اون میشه انتخاب کرد که چه آموزه‌های سواد مالی باید به این افراد داده بشه. ببینید مثلا وقتی ما میگیم که یه قشر خاصی از سواد مالی انتخاب میکنیم، مثلا میگیم زنان سرپرست خانوار، مهمترین موضوع مدیریت هزینه است. یعنی ما داریم توی بخش سواد مالی داریم میگیم مدیریت هزینه، مدیریت بدهی‌ها، مدیریت درآمد و کسب اون، سرمایه گذاری، ریسک و بیمه و تصمیم گیری مالی. خب ممکنه یک زن سرپرست خانواری که داره از کمک‌های دولتی بهره مند میشه اصلا به سرمایه گذاری نرسه، اصلا سرمایه گذاری موضوعش نباشه، که البته باید بهش بپردازیم تا یه حدی که حالا اگر فرصت شد خواهم گفت. اما الان مهمترین بخشش مثلا مدیریت هزینه است. یا برای فرزندانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن ممکنه بگیم کاریابی و درآمد مهمترین موضوعه، چون اینها باید وارد جامعه بشن و مهارتی داشته باشن که بتونن درآمد پیدا بکنن و مستقل بشن. یعنی من اون هدف گذاری استقلال مالی رو در نظر میگیرم، برای هر قشری که تحت پوشش سازمان هست یه موضوعی پررنگ میشه که حالا اگر توضیحات بیشتری درباره اون اقشار و چگونگی رفق و فتق امور مالیشون بدن شاید بتونیم موضوعات دقیق‌تر و جدی‌تری رو بگیم.
از اونجایی که این اقشار خیلی طیفش وسیع میشه، من خواهش میکنم که ما این جلسه رو اختصاص بدیم به افراد زیر 18 سال، کودکان و نوجوانان، و ببینیم برای این اقشار ما چه راهکارهایی میتونیم ارائه بدیم. و سوالم از خانم کاظمی این هست که به شکل خیلی ساده کودکان بهزیستی پول تو جیبی مثلا دریافت میکنن، با پولهاشون چه کار میکنن؟ آیا مثل بقیه کودکان این فرآیند مالی رو تجربه میکنن یا نه؟
خوشحالم که حالا خب دستبندی شده. البته من در مورد دفتر بسیار خانم های سرپرست خانوار یه توضیح خیلی کوچیکی میدم خدمت دکتر که بد نیست آشنا باشن، حالا تو مباحث آینده انشالله. دفتر زنان دو تیپ خانم و خانم سرپرست خانوار تحت نظارت دارن. یه سری از این خانم ها قابلیت بازتوانی دارن، یه سری از این خانم ها قابلیت بازتوانی ندارن. اونهایی که ندارن که خب یک مستمری حالا طولانی مدت یا کوتاه مدت بهشون پرداخت میشه، ولی خانم هایی که دارای قدرت بازتوانی دارن به این افراد یه پروسه زمانی بهشون داده میشه که حرفه آموزی بشن، آموزش های مدیریت، دقیقا مدیریت های مالی بهشون داده میشه و هر نوع آموزشی که نیاز داشته باشن. حتی ممکنه بعضیشون تو مهارت های ارتباطی دچار مشکل باشن، همه این آموزش ها داده میشه و در یک پروسه زمانی که مددکار و گروه کارشناسی مشخص میکنه، بعد از یه حمایت مالی از سازمان خارج میشن و به اصطلاح باستوان کامل میشن.
و کودکان و جوانان هم همینطور به دو دسته.
حالا کودکان و جوانان میام خدمتتون، حالا اون بحث دیگه است. بچه‌های ما از ابتدایی که توی سازمان قرار میگیرن و تحت پوشش سازمان هستن، حالا بنا به مقطع سنیشون پولی تو جیبی دریافت میکنن. بچه‌های بزرگترمون که حتی پول لباسی هم که بهشون تعلق میگیره خودشون این رو میرن و انتخاب میکنن که چه چیزی رو نیاز دارن بر اساس سلیقه خودشون، و اونجاست که دقیقا مدیریت مالی رو بچه ما یاد میگیره. پول تو جیبی هم که ماهیانه به بچه ها داده میشه، باز بچه خب یاد میگیره که این رو من میتونم مثلا همین الان که پول رو گرفتم برم سر خیابون هرچی مثلا چه میدونم پفک یا آب نبات هرچی که دوست دارم بخرم و استفاده کنم در عرض همون روز. ولی در طولانی مدت موقعی که در کنار دوستان خودش و تجربیاتی که به دست میاره خب یاد میگیره که نه، من باید این پول رو بتونم تقسیم بندی بکنم بین اون یک ماهی که این پول تو جیبی من هست یا یک هفتهی که پول تو جیبی من هست، و اونجاست که من باید این مدیریت مالی رو یاد بگیرم.
و داریم درباره اون حدود 10,000 نفری صحبت میکنیم که تو دفاتر شبه خانواده هستن.
بله بله، تحت نظارت مرکز.
ولی ما بقیه اونا اینجوری پول تو جیبی مستقیم
هستن؟ بقیه بچه‌هامون که توی خانواده های جای گزین نگهداری میشن، اونها هم یک اصطلاحی ما داریم به اسم امداد ماهیانه. به اون فرزندان هم بر اساس تقسیم بندی و رده سنیشون پولی تعلق میگیره و اونها کارت مالی دارن و این پول توی کارت مالی بچه‌ها شارژ میشه به صورت ماهیانه و از طریق سامانه‌ای که به صورت تحت نظارت بهسیستی هست به اینا پرداخت میشه. اونها هم همینطور، چون بالاخره ممکنه ما بچه رو دادیم به یه خانواده یه مثل عمو، عمه، دایی، خاله. خب میدونین که عموما اینا اقشاری هستن که توان مالی قوی ندارن، ممکنه خودمون خانواده حتی توی مضیقه مالی باشه، ولی علاوه انسانی عاطفی حاضره که بچه ما رو به صورت تحت سرپرستی بگیره. بنابراین به اون بچه حتما این پول تعلق میگیره که بتونه یه قسمت
و مستقیم دست خودش میرسه. بله، تجربه مالی
بود. قبلا اینطوری نبود، ولی تو این یکی دو سال آخر که به اصطلاح سامانه ای شده و یک پارچه این کار انجام میگیره، کارت مالی خود بچه ها شارژ میشه و میتونن اونجا هم رو اون مدیریت مالی رو انجام بدن. یکی ممکنه اصلا همه پولش اصلا پسنداز میکنه، یکی ممکنه نه لاجرا مجبور باشه که اون پول رو خرج بکنه برای زندگیش. ولی در هر صورت به مرور این بچه های ما این مدیریت مالی رو فرا میگیرن. توی بعضی از بچه‌هایی که خب می‌دونید که بعضی از بچه‌ها ممکنه از لحاظ هوشی در حد مرزی قرار می‌گیرن، چون مدیریت مالی برای اونها یه کمی سخت‌تره، ممکنه مثلا مددکار در کنار این بچه قرار بگیره که مثلا یه قسمتی از هزینه رو بهش بده، یه قسمتی رو بتونه مثلا براش یه جای اندوخته بکنه، یا به جای اینکه مثلا خدای نکرده حتی ممکنه بعضی افراد از این بچه‌ها سوء استفاده بکنن دیگه. بنابراین اینجا لازمه‌اش اینه که مددکار مداخله مددکاری رو در کنار این بچه‌ها داشته باشه. به مرور بچه های ما که بزرگ شدن تا 18 سالگی، بعد از 18 سالگی باید این بچه ها توان آموزششون رو کامل کرده باشن. از حدود 13 تا 15 سالگی بچه ها لازمش اینه که حتما یک حرفه تو سازمان فنی حرفه‌ای فرا بگیرن. باز اگر از هوش مرزی برخوردارن، اینا میتونن از اون رویه استاد و شاگردی استفاده بکنن. یعنی میخواییم که بچه ها موقعی که از سیستم خارج میشن توانمند باشن. ما میگیم که توی سازمان بهسیستی ما یه قسمتی که میخواییم به بچه یاد بدیم ماهیگیریه، به جای اینکه ماهی مدام بهش بدیم، چون فایده ای نداره. اگه شما مدام ماهی رو بدین، باز اون فرد نمیتونه که روی پای خودش بیسته و از زندگی خودش استفاده بهینه ای داشته باشه.
و حدودا چقدر این رقمی که پرداخت میشه یا تا یه چه فرمولی پرداخت میشه؟ یه کودک 7 ساله با 18 ساله طبیعتاً با تفاوت
بله،
داشته باشه.
بله، ما یه چیزی داریم به اسم زندگی مستقل. این زندگی مستقل بین 18 تا 20 سالگی برای بچه‌ها اتفاق میفته. حالا من اجازه بدین که رقمش رو نگم، حالا شاید جالب نباشه، چون شاید ممکن اصلا یکی ماه آینده این رقم تغییر بکنه.
خب رقم رو نگیم، ولی چیزی که من میخوام به تصویر بیاد اینه که ما تصویر درستی داشته باشیم. آیا مثلا وقتی میگیم کمیته امداد فرض بکنیم، ما خیلی تصور میکنیم که خیلی سطح پایینه، مثلا اگه کمک هایی که به کمیته امداد میشه. حالا بهزیستی تو چه مرحله‌ای؟
ببینیم، ما نمیگیم که خیلی خیلی سطحمون بالاست، ولی سعی کردیم که برسونیمش به یه حد متوسط معقول. ما توی حمایت‌های کلی که تو سازمان انجام میگیره باید بگیم که درآمد اون فرد باید تقریبا 2/3 حداقل حقوق وزارت کار باشه. یک اشل داره این مسئله. و بچه‌ای که به سمت زندگی مستقل میره، غیر از این هزینه که براش در نظر میگیریم، در پروسه‌ای که توی سازمان بهسیستی بوده به انواع مختلف این پسندازهای براش انجام دادن. یه سیستم حمایتی دیگه‌ای که باز برای این بچه‌ها در نظر گرفتیم، با شرکت بیمه قرارداد طولانی مدتی داره بهسیستی، هزینه‌های رو سالیانه به بهسیستی میدن و اینا شارژ می‌کنن. بچه‌های ما موقعی که بعد از 18 سالگی به سن بلوغ میرسن میتونن از اون حق بیمه استفاده بکنن. اونم خوشبختانه خب مبلغ خوبی هست. یه مورد دیگه ای هم که ما باز برای بچه همون در نظر میگیریم، بحث گروه های همیاره. تو این گروه های همیار 3 الی 5 کودکی که فرزند، البته حالا کودک که نیستن دیگه، که دارای مشی چی میگم همگن هستن، مثلا میخوان یه شرکت کامپیوتری به فرض تأسیس بکنن، این بچه ها به صورت گروه همیار در میان، یک هزینه ای را سازمان برای اون گروه در نظر میگه، نه برای فردیت اون افراد، برای گروه در نظر میگیره و اینها میتونن به سمت یک اشتغال زایی برای خودشون پیش برن. در طی مثلا سالیان حدود 5 سال بعد از زندگی مستقل هم با سازمان در هر جایی که نیاز باشه و بودجه های سازمان بهش اجازه بده یا تعاریف تخصصی اعتباری بهشون اجازه بده، باز هم مالی صورت میگیره. یعنی اینجوری نیست که ما یک دفعه این بچه رها بکنیم توی جامعه. و این مدیریت مالی رو بچه های ما عموما، من نظر خودم و گروه های کارشناسی اینه که این مدیریت مالی رو ما از کودکی به بچه ها یاد میدیم. به فرض موقعی که مثلا به کودک مثلا 6-7 ساله اون ما این پول تو جیبی رو میدیم، موقعی که میره توی مدرسهش میتونه مثلا بگه آقا من فقط امروز یه بستنی میخرم. خب پس از اونجا بچه شروع میکنه این مدیریت مالی رو فرا گرفتن تا جایی که میرسه به سن 18 یا 19 یا 20 ساله که میخواد به زندگی مستقل بره. باز تو همون زندگی مستقل هم موقعی که بچه از توی مراکز اقامتی ما جدا میشه، میرن به یه جایی به اسم خانه های مستقل. تو اون خانه های مستقل میتونن بین 6 الی 1 سال زندگی بکنن. در اونجا فقط یک مددکار نظارت روزانه داره بر بچه ها و بچه ها تو اون خونهی که زندگی میکنن، خونه البته مال سازمانه، اجاره نمیپردازن، ولی در اونجا مثلا هزینه های آب، برق، بعضی از خریدهای مایحتاج روزانه، همه اینها پای خود بچه هاست برای اینکه یاد بگیرن که خودشون چگونه مستقلانه زندگی بکنن. ضمن این که ما بچه ها موقعی که ترخیص مستقل میشن حداقل تا 2 سال به بچه ها امداد ماهیانه هم داده میشه، خب که بتونن زندگیشون رو یک کمی به اصطلاح پابرجاتر و مستحکمتر بکنن. اگه دانشجو هم هستن که تا پایان زمان تحصیلشون این پول پرداخت میشه. خیلی از بچهای ما هستن به سمت زندگی مستقل میرن ولی دانشجو هستن هنوز. این افراد هم باز تحت پوشش سازمان هستن تا انشالله بتونن به اون صورت کامل توانمند بشن و از سازمان جدا بشن.
ممنونم از شما. خوش. اگر خاطرتون باشه ابتدای صحبتام یک نموداری از جامعه نرمال ترسیم کردم و تلقی خود من این بود که افراد تحت پوشش بهزیستی احتمالاً در اون 15% ضعیف هستن، ولی با توضیحاتی که الان شما فرمودین میگم اینا جزء همون 70% عادی نرمال جامعه هستن. یک بخش رو بشنویم و برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
باز چی شده؟
ای پسر، خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان من گلکمو شکستم که با بچه ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه پس انداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پس انداز کنن.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده. چهل ستون.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. میتونید سوالاتتون یا پیشنهاداتتون رو با شماره تماس 162 با ما در میون بذارین. اما آقای دکتر، توصیه سواد مالی برای کودکانی که احتمالاً از نظر مالی اینجور که من متوجه شدم شرایط خیلی آنورمالی ندارن، اما خب شاید شرایط عاطفی خاصی داشته باشن، چه راهکارهایی وجود داره؟
خیلی خوب شما بچه‌های سازمان رو در نرمال جامعه قرار دادیم و درستم هست، ولی تو ذهن من یک تفاوت هنوز وجود داره. ببین، بچه‌های نرمال جامعه یعنی به معنی که پدر و مادر بالا سرشون هستن و توی زندگی های معمولی دارن، هم تحت آموزش های مدیریت سواد و مدیریت مالی و سواد مالی قرار نمی گیرن. یعنی بچه منی هم که الان میره مدرسه سواد مالی بهش آموزش نمیدن. اصلا این تو ساختار آموزشی ما وجود نداره که بگیم که مثلا الان بچه ها این امر مالی رو مثلا یاد گرفتن، مثلا پس انداز کردن یا خرج کردن رو یاد گرفتن. این اصلا توی آموزش های ما نیست. ما تو آموزش پرورشمون این موضوع رو نداریم. تو برخی از مدارس به صورت فوق برنامه، اونم بر اساس دیدگاه خود مدرسه، تو فوق برنامه معرفی کرده و این برنامه تو حوزه سواد مالی فعال بودم با 3-4 مدرسه برخورد کردم که یک همچین موضوعی رو داشتن. نظرم چی الان اینه که اون بچه‌های بهزیستی هم که فرض کنیم اینو نرمال جامعه هستن تحت این آموزش‌ها نیستن، بلکه بله یه پولیو دارن دریافت میکنن و یه جوری خرج میکنن. این یه رفتار مالیه، لزوما مهارت مالی نیست. ببینید مثلا من میرم با یه نفر سلام علیک و احوالپرسی میکنم، این یه رفتاره. یه موقع به خوبی این کارو انجام میدم، این میشه یک مهارت. بنابراین هر کسی تو زندگی رفتار مالی داره، اما سوال اینه که آیا مهارت هم داره؟ پس یک طبقه بندی جدیدی اضافه میکنم که اصلا توی کشور ما چیزی به عنوان آموزش سواد مالی در مدرسه از پیش دبستانی تا دبیرستان وجود نداره برای همه و از جمله عزیزان ما در سازمان بهزیستی. فقط یه تفاوت عمده‌ای وجود داره، بچه‌ها توی خونه با دخل و خرج خونه کمابیش آشنا میشن. یعنی پدر یه درآمدی میاره، مادر یه هزینه‌ای میکنه، نمیدونم برق و خاموش میکنن، مصرف آب و کنترل میکنن و به هر حال یعنی اقداماتی توی تصمیم گیری مالی بچه ها مواجه میشن و تقلید میکنن.
فهرست خریدی گویا یخچال هست، برنامه‌ریزی برای سفری وجود داره، قسطی وجود داره،
کماکان با این مفاهیم آشنا میشه. ولی حالا به ویژه اون توی اون 10,000 عزیز ما که در شبه خانواده حضور دارن، خب تدبیر مالی اونها داره توسط یک مدیر مالی اون مجموعه انجام میشه، با این ریزه خورد ریزهای رفتارهای مالی مواجه نیستن و بلکه اون تو پول تو جیبی هم که میاد خب به یه طریق خرج میشه. من همه اینا رو اسمشو میذارم رفتار مالی اگه موافق باشی. یعنی بچه های بهزیستی هم مثل بچه های عادی یه سری رفتارهای مالی دارن، اما یا این ماهرانه است؟ یعنی میخوام بگم که ما پول تو جیبی بهشون میدیم. یک آموزه از سواد مالی من خدمتون عرض بکنم که پول تو جیبی توی سن پایین در گام اول باید به سه بخش تقسیم بشه: بخشی خرج، بخشی پسنداز و بخشی هم کمک و هدیه به دیگران. خب این یه آموزشه که حتی بچه های ما تو مدرسه این آموزش رو ندیدن و زمینه‌ای فراهم کردن برای انجام این کار. مثلا من اگر به پسرم میگم روزی 5,000 تومان به تو میدم، این باید بدونه که 1,000 تومنشو باید بذاره برای پسندازش و برای پسندازش هم یه هدفی داشته باشه. همینجوری نگم پسنداز کن، بچه انگیزه ای نداره پسنداز بکنه. باید بگم اگر اون ماشین یا اون اسباب بازی یا اون کالا رو میخوای، پس از این به بعد 1,000 تومن از این پول روزانه رو باید بذاری کنار. 3,000 تومن میتونی تو مدرسه خرید بکنی، هرچی دوست داشتی بخر. 1,000 تومن هم بذار میخوای کسی رو مهمون بکنی، میخوای یه اتفاقی افتاد به یکی ببخشی، میخوای به یکی قرض بدی. پس این تقسیم بندی رو انجام میدم و بهش هم کمک میکنم تو این مسیر حرکت بکنه. این پس روزانه. بعد میبینم تو این روزانه رصدش میکنم، میگم که خب الان پول امروزش رو درست خرج کرد. بعد وقتی سنش بالاتر میره اینو تبدیل میکنم به هفتگی، میگم حالا اینو تو هفته مدیریت کن. اگه من روزی 5,000 تومن میدم، این هفته بهت 35,000 تومن میدم. حالا ببینم تونستی تو هفته تقسیم کنی، یعنی بودجه بندی رو بهش یاد میدم. اگر تونست تو هفتم تقسیم کنه با رشد سنش، مثلا بهش میگم دیگه ماهانه میدم. این یعنی یک آموزش مالی، یعنی ایجاد مهارت که اصلا تو کشور ما وجود نداره، نه برای افراد عادی و نه برای عزیزان ما در سازمان بهزیستی. حالا از یه طرف دیگه میگم این برای فرزندان این ملت در سازمان بهزیستی اتفاقا مهمتره، چون اینها در واقع با یک وابستگی دارن رشد میکنن و سازمان میخواد اینا رو مستقل بکنه. پس این موضوع خیلی جدیتره. یعنی اگرم بخوایم هدف گذاری بکنیم بین رفتارهای مالی بچه های عموم مردم با کسانی که پدر و مادر الان بالای سرشون نیست و اون رفتارهای جزئی رو نمیبینن، خب اولویت رو باید بدیم به اینها.
بله.
که داریم یه پولی هم در اختیارشون میذاریم، باید بتونن اون پول رو مدیریت بکنن. و به نظر من این موضوع در سازمان بهزیستی جدیتر باید انجام بشه و سازمان حالا میاد تقسیم میکنه. مثلا جمله خوبی گفتن که مثلا تو اون دوره گذاری که میرن تو خانه های مستقل یا تو اون 3 سال آخر حتما باید یه مهارت یاد بگیرن. خب حتما نمیگیم باید اسمش سواد مالی باشه، ولی این یه موضوع سواد مالیه که تو کاریابی و درآمد این بچه ها دارن وارد جامعه میشن. من بخش هزینه‌ایشو بهشون یاد دادم و یا تجربه کردن، حالا باید بخش درآمدی رو بهش بپردازن.
آقای دکتر شما یه تقسیم بندی کردید بحث خرج و پسنداز و بخشش، خانم کاظمی هم اشاره کردن که یک سری اقداماتی در راستای پسنداز برای این بچه ها توی سازمان بهزیستی انجام میشه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اولا خود بچه ها چقدر با این پسنداز ها آشنان و میدونن که همچین اتفاقی داره میفته؟ دوما این به قول آقای دکتر چقدر مهارت